بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث دیروز این بود که مرحوم محقق می‌فرمایند که اگر کسی مدعی ادعا کرد این که فلانی دیروز اقرار کرده است به من مثلا بدهکار است، اما الان اون اقرار رو منکر است. اگر بیانه داشته باشد معلومه حرف تمامه، اما فرد را مرحوم محقق بردن اونجا که بیانه ندارد. آیا ادعای این پذیرفته میشه یا نه؟ مرحوم محقق میفرمایند نه، این که بیانه ندارد نوبت برسه به قسم مقر، میفرماید نه اصلا دعوا پذیرفته نمیشه. چرا دعوا پذیرفته نمیشود؟ میفرمایند که اولا اقرار یه حکم ظاهری است و کاشف از واقع نیست، یعنی واقع را 100% نمی نمایاند، و ثانیاً این آقای مدعی باید ادعاش روی واقع نفس الامر باشد. مثلا بگید واقعاً 1,000,000 من از این می خواهم، نه این که طبق حکم ظاهری بگید من 1,000,000 از این میخواهم. دیروز عرض کردم این مسئله هم از نظر صغرا اشکال دارد هم از نظر کبرا، و اگر کسی بتونه مسئله رو حل بکنه خیلی کار شده. از نظر صغرا اشکال دارد این که اقرار کاشف از حکم ظاهری است پس پذیرفته نمی شود. گفتیم بیانه هم مثل اقرار، اونم کاشف از حکم واقعی است، یه حکم ظاهری است کاشف از حکم واقعی است، و تفاوتی ما بین بیانه و بین اقرار نمی بینیم. اگر اقرار مهمتر از بیانه نباشد لااقل مثل بیانه، و همینطور که بیانه می نمایاند واقع را، اما مثلا کشف ناقص اقلا شارع تطمیم کشف کرده شده علمی به جای علم نشسته، اقرارم همینطوره، یه اماره است و این اماره کاشف از واقع است و شارع مقدس اقلا این اقرار رو تصویب کردن، گفتن اقرار العقلا علی انفسهم جایزون حافظون، و بالاخره همینطور که سیره عقلا ظواهر رو حجت میداند امارات رو حجت میداند، و اگر ظواهر مقدم بر امارات نباشد کمتر نیست، و این گفتار این آقا از ظواهره. خب همه کسی نیست که بگه ظواهر حجت نیست، ظواهر حجت هست چنانچه امارات حجت هست، حالا شما در باب قضاوت میگید که ما اماره بینه ای میخواهیم، دو نفر میخواهیم، ولی بالاخره من حیث و به قول مرحوم محقق من حیث و قوه قوه این حجت نیست، تطبیق کشف میخواد. خب اگه تطبیق کشف میخواد همینطور که در ظواهر هست، در اماره هم در اقرار هم این تطبیق کشف هست، رضا از نظر صغرا اشکال داشتیم، از نظر کبرا هم اشکال داشتیم. و اون نمیدونم این چرا اینکه اقرار نیست، اقرار کرده من بدهکارم. میگه من بدهکارم، خب هیچی، میگه من بدهکارم، مثل این که بگه این تریاق مال منی، نه مال اون آقا. اما از نظر کبرا هم ما اشکال داریم، از نظر کبرا هم اشکال داریم، و اون اشکال اینه که این از نظر کبرا هم اشکال داریم، و اون اشکال اینه که کی گفته است در باب قضا باید ادعا روی واقع باشه؟ اگر مثلا یک کسی بگوید این که خبر واحد گفته است این بابات این وصیت رو کرده است، یا مثلا دیروز مثال می‌زدم در خانه نشسته قاعده ید داریم، یا حتی استصحابشم سابقا مرحوم محقق می‌فرمودند که استصحابش هم حجته، چه رسه قاعده یدش، چه رسد خبر صفه، چه رسد بینه، چه رسد اقرار. و این که حتما باید ادعا روی واقع بکند، نه، این باید یه ادعای عقلایی داشته باشه. گاهی میگه میدونم این خونه مال منه، گاهی میگه قاعده ید میگه این خونه مال منه، آبا اجدادم تو این خونه نشستند و ید میگه این خانه مال تو، مسلم قاضی تو این قاعده ید باید حساب بکنه، اون میشه منکر، اون میشه مدعی. و اگر مدعی که میگه خانه مال منه بیانه نداشته باشه، قاضی رو همین قاعده ید حکم کنه، میگه خانه مال اینه که محقق گفتن قسمم نمیخواد، ما میگفتیم نه قسمم میخواد در باب دعاوی بیانه، قسم قسم بیانه و صرف نقول صرف قاعده ید بوده اصل با این منکر در باب دعوا نه، زمینه باید بشه قسم. و مرحوم محقق چندین جا من جمله همین جاها فرمودن که نه، اگه نکول اومد، اگر منکر اصل باش اومد، همون مقدار حجته. و اینی که باید روی دعوا رو قبول بکنه در وقتی که مدعی قائل به واقع و نفس الامر، هیچ دلیل نداره. وقتی چنین باشد کبرای قضیه را قبول نداریم، صغرای قضیه هم قبول نیست. کبرا این که ما بگیم در باب دعوا مدعی باید روی واقع ادعا داشته باشد، بگیم نه، باید روی واقع، این واقع که گاهی علم کاشف بشه گاهی امارات کاشف بشه، لذا باید روی اماره، رو حجت این ادعا داشته باشد. اون ادعا اگر بینه با او باشد که اونم یه ظواهره، خب ثابت میشه. اگر نه، قسمم یا بگید از ظواهره یا بگید صرف تعبده. حاکم قبول میکنه، حاکم قبول میکنه، چی قبول میکنه؟ میگه راستی خانه مال اینه. حالا واقعا نفس الامر هم که روایت از پیغمبر اکرم صحیح و سند هم هم پیغمبر اکرم میفرمودن من با بینه و ایمان بین شما ها حکم میکنم، اما واقع چیه؟ هر چه مخواد باشه. بعد میفرمودن اگر راستی یک کسی انکار بگنه حق مردم را بخوره پاره آتش خورده، ولی این ربطی به من نداره که اون پاره آتش خورده، من قاضی هستم روی بگنه، روی ایمان حکم کنم، روی اقرار حکم کنم. یه خلاصه حرفه، چرا ما نمیدونم کجا میزنید، من کجا هستم، شما کجا هستید؟ مسئله ما اینه، چرا با میدارید دو دفعه من شما که دو تا مباحثه نداریم، الان 300-400 نفر نمیدونم چقدر اینجا هستم با اینا مباحثه داریم، دو دفعه تکرار کنم که این حرف نداره، دو دفعه تکرار کنم. بحث اینه، محقق میفرماید اگر مدعی بگوید که فلانی دیروز اقرار کرده که بدهکار به منه، مثلا قاضی باید ترتیب اثر بده یا نه؟ میفرماید نه، ترتیب اثر نباید بده، نباید این دعوا رو طرح بکنه. چرا؟ برای اینکه اقرار از ظواهر من حیث و هو حجت نیست، و چون اقرار اینجوری وضعش، پس بنابراین باید مدعی بگه واقعا نفس الامر من 1,000,000 از این میخوام تا طرح دعوا بشه، و اما بگه رو اقرار بخواد طرح دعوا بشه نمیشه. این حرف مرحوم محققه. ادعای شهرت هم رو شده رو این حرف آقای محقق ما اشکال داریم، هم از نظر صغرا هم از نظر کبرا. از نظر صغرا اشکال داریم، میگیم اقرار اگر بالاتر از بیانه نباشد کمتر نیست، و همینطور که شما بیانه اگه باشه طرح دعوا میکنید در همین مسئله ما که این آقا بیانه داره، میگه دیروز این آقا اقرار کرد، اینم بیانهش، میگه قبول میشه. خب همین جورم اگر بیانه نداره طرح دعوا بکنید، اون آقای مقر میاد میگه نه اقرار نکردم، میگه قسم خور. وقتی که قسم خور مطلب درست میشه. پس همینطور که اگر بیانه داشت طرح دعوا میشود، حالا هم که بیانه نداره طرح دعوا میشه، و رون انکار اقرار اون آقا قسم بخوره. اگه قسم نخورد قسم رد میکنه، مدعی قسم بخوره که دیروز این آقا اقرار کرد. از نظر صغرا، از نظر کبرا اشکال داریم، و اون اینه که آقا این که شما میفرماد ما اقرار من حیث و لیس به حجه، و این باید ادعای روی واقع بکنیم، را نمیفهمیم. چرا مدعی باید طرح دعوا بکنه جوری که اقلا پسند باشه؟ و در اینجا این اوغلا پسنده بگید که این آمن یه میلیون از این میخوام. دیروزم اقرار کرده، من یک میلیون از این میخوام. خب همینطور که اگر میگفت اقرارش نمیگفت، گفت من از این آقا یه میلیون میخوام و این آقا منکره. خب اگه بیانه داشت بیانه درست میشد، حالا که بیانه نداره هیچی. منزل مسئله پنجم، اونم یه مسئله عجیبیه. میفرمایند که در باب دعوا کشف، تفحص، تجسس لازم نیست، دیگه باید بگم جایز نیست، الا در باب قتل. اگر کسی مثلا بیانه دارد این خانه مال منی، حاکم بدون تجسس، بدون تفحص باید بگه خانه مال اینه. اگرم او بیانه نداشته باشه، او قسم بخوره که این خانه مال خودمه، بدون تجسس، بدون تفحص، باید قاضی قبول بکنی. اگر مثلا بگید که این دیشب ریخته در خانه ما، هم خانه مو برده، ضرر به ناموسم زده و بیانه هم نداره، تفحص لازم نی، تجسس لازم نی، اون آقا رو بیارندش، اگر قسم خود ولش میکنن. بفرمان که تفحص، توجه کنید، میگن تفحص، تجسس لازم نیست الا در باب قتل، در اونجا تفحص میخوام. چرا؟ لأن امره عظیم. و همین جوری اگر بیانه بیاد و بیانه بگه که این پدر ای را کشته، باید تفحص بکنی، تجسس بکنی، ببینه این بیانه وضعش چیه، کجا بوده، چی بوده، بپرس این قتل خطاییه، قتل عمدیه. و در باب قتل باید تفحص بشه، باید تجسس بشه، باید کشف بشه، اما در باب غیر قتل تفحص و تجسس و کشف لازم نیست. دیگه خواه ناخواه نگفتنی را، اگه لازم اگر لازم نباشد حرام هم هست. تفحص، تجسس حرام دیگه، تفحص در کار مردم، تفحص در ناموس مردم، در عرض مردم، در جان مردم، همجوری کسی تفحص بکنه. اگر جایز، باشه تفحص نکنه، خواه ناخواه باید بگیم حرام تفحص بکنه. حالا این رو مرحوم محقق نگفتن، اون چه مرحوم محقق دارن و ما اشکال داریم بهش اینه که میفرماین آقای قاضی کشف براش لازم نی، اما در باب قتل کشف براش لازمه. کشف هم معنا میکنن این تفحص، تجسس از خصوصیات. و این از عجائبه، چجور میتونه قاضی بدون تفحص، بدون تجسس حکم بکنه؟ صرف این که مثلا آقای قاضی احتمال میده این بیانه بیخود میده، احتمال میده که در اون جایی که بیانه نداره اون قسم نخوره، قسمش برای خاطر این است که آبروش نره، آبروش بره. خب در همه جا اصل و کار قاضی تفحص و تجسسه، باید دقت بکنه تا بگه حکم تو، همجور سربسته بگه حکم تو. در باب قتلش لأن امره عظیم، همین حرف را راجع به ناموس بزنید، لأن امره اعظم، همون حرف را راجع به مال بزنید، برای اینکه شارع مقدس به مال دیگران خیلی اهمیت داده است. ماله کدمه، لذا در همه دعاوی امره عظیم. و اگر امر ناموس، ارز، آبرو مهمتر از قد نباشد، لااقل کمتر نیست. و این لأن امره عظیم، پس باید کشف بکنه، باید تفحص بکنه. بگیم راجع به مالم همینطوره، راجع به ارزم همینطوره. اونجا که تفحص میخواد باید تفحص کنه، و اگه تفحص نخواد هیچ جا نمیخواد. مثل این که کسی را کشته، بعدم اقرار میکنه، بیانه میگه، مردم میگه اینکه تفحص کردن نداره، خب دیگه حکم میکنه. لذا باید مرحوم محقق اینجوری بفرمان که آیا تفحص و تجسس لازم است یا لازم نیست. جوابش این که موارد مختلفه. بده دست آقای حاکم، آقای حاکم گاهی تفحص ببینه، باید تفحص بکنه، باید کسا این طرف اون طرف بفرشه، باید صبر بکنه، باید زندان بکنه، یه هفته، دو هفته، محاکمه اول، محاکمه دوم، محاکمه سوم، اقرارها رو هم بیاد، بیانه ها حرف رو هم بیاد، حرفا، تناقضا. گاهی هم نه، احتیاج به تفحص تجسس نداره دیگه مطلقا، چه انبار باشد، چه اعراض باشد، چه انفس باشد، توش خود میکنه. هر کجا که ببینه باید تفحص کنه، میکنه. هر کجا ببینه تا باید تفحص نکنه، خب لازم نیست تفحص بکنه. اصال صحه جهانی میاد، اصال صحه که در باب دعوا نمیاد. آیا این که نمیده با اصال صحه درست کنه؟ دعواست، دعوا اونجاست که طرف نه، اصال صحه اونجاست که طرف نداشته باشد. و الا یعنی هم همینطوره. این قواعد ظاهری حجت هست اونجا که در مقابل چیزی نباشه، اما این در مقابل چیز باشه که نمیتونیم ما به صرف ذلیت و به صرف اصالت و صحه و به صرف سو و امثال اینا حکم کنیم. علی ظاهر این دوتا فرمایش مرحوم محقق به مقام شامخ مرحوم محقق نمیخوره، گرچه اینم بگم قول مشهوره و همینطور که محقق در هر دو مسئله فرمودن، صاحب جواهر هم فرمودن، دیگران هم فرمودن، اما بالاخره اشکال واضحی به هر دو وارده. نه، به عنوان اولی حاکم یعنی متفحص. همین جوری حکم تو بگه مسلم هیچ عاقلی نمیپسنده. عقلا در باب دعاوی بگن این قاضی چقدر در قضاوتش عالیه که میتونه کشف جرم بکنه. و اینا مسلمه اینه که یه قاضی همین جوری فورا برای اینکه درد سر تمام بشه حکم قتل رو بده، یا درد سر تمام بشه حکم ارز و ناموس رو بده، حکم انبار رو بده، نفیان رو اثباتن مسلم نمیشه. دو تا مسئله هم مرحوم صاحب قربه در اینجا آوردن. مسئله تمام شد، مسئله فردامون انشاءالله درباره این است که استیفاء حق از چه راهه، که خیلی مسئله مهمی و مسئله خوبیه، مفصلم هست انشاءالله اون برای فردا. اما دو تا مسئله ابتدا و آخر، ابتدا نداره، شما اشتباه میکنید. دو تا مسئله هم مرحوم محقق و مرحوم صاحب عربه در ملحقات آوردند. این دو تا مسئله هم برای شأن مرحوم صاحب اربعه که به همه منحق داره عنوان میکنیم. مسئله که من کنید مسئله ششم و هفتم، ایشون هم دو فرد داره. فرع اول اینه که آیا اگر مدعی منکر نداشته باشد طرح دعوا میشه یا نه؟ مثلا مثل این که یه مدعی میاد ادعا میکنه که این وقف در معرض خطره و باید فکری براش بکنید، این آقای مثلا نمیدونم اداره اوقاف اهمیت نمیده، این اهمیت داره، باید بهش اهمیت بدید. آیا این طرح دعوا که منکری نداره، از دست کسی شکایت نداره، آیا پذیرفته میشه یا نه؟ مرحوم صاحب اربعه میگن نه. چرا نه؟ میگن برای اینکه در ماهیت دعوا سه چیز خوابیده است، یکی مدعی، یکی منکر، یکی قاضی. و اما اگر یه جا منکر باشد مدعی نباشد، مدعی باشد منکر نباشد، مدعی و منکر باشد قاضی نباشد، اصلا طرح دعوا سالبه به انتفاع موضوعه. ولی ظاهرا حرف محقق، حرف صاحب اربعه درست نیست. کی گفته که باید مدعی منکر داشته باشد؟ اون که ما سابقا صحبت کردیم، گفتیم که مدعی یک امر عرفی است، از موضوعات عرفی است. دعوا یک امر عرفی است، از موضوعات عرفی است. و عرف باید بگه طرح این دعوا درسته یا درست نیست. و در ما نحن فیه اتفاقا بعض اوقات طرح دعوا رو خیلی لازم میدونن، مخصوصا از باب امر معروف نهی از منکر. میبینه مال در مخاطره است و این مال چون در مخاطره است، مال بچه یتیم در مخاطره است و این منکرم نداره. حالا این آقا بره بگه که این برادرها، این قیم، اینا به درد نمی خورن، اینا لاعبالی هن، شما فکری برش بکنی، ولایت عامه داری و باید یه فکری برای این اموال یتاما کرد، یه فکری برای این موقوفه کرد. آقای قاضی هم راسی تفحص کنه، تجسس کنه، ببینه راسی در مخاطره است و مثلا موقوفه که محضری نیست محضریش بکنه. نمیدونم این اموال یتاما که در مخاطره است بگیره یه نظارتی، یه وسیعی، یه کسی روش بذاره. مسلم درسته، قطعا درسته. اون رفتی به این حرف نداره، اون حالا بعد بیم صحبت رو کنیم. یک مسئله این فرمایششون هیچ رفتی به بحث ما نداره دا. این که اگر یک کسی بگه مال منه و منکر نداشته باشه، چیزی هم بله مال اینه، اون از سبب دعوا نیست، اون همون احقاق الحقه که انشاءالله بعد درباره صحبت میکنیم. که اگر یک کسی ادعا بکنه مال منه و کسی هم منکرش نباشه، مال این آقا هست. اون حرف بحث ما نیست، بحث ما اینه یه موقوفه در مخاطره عجیبیه و این آقا عاقل داناست، از ملاهاست، آقای شهره، میره پیش قاضی میگه این موقوفه در مخاطره عجیبیه و شما فکری باید برای این موقوفه بکنید. من هرچه به اداره اوقاف گفتم فایده نداشت، من هرچه به مردم گفتم فایده نداشت، بنابراین شما اید که باید با زور یه فکری رو این بکنین. آقای قاضی هم یه فکری که تخصص و تفحص و بعد از تخصص و تفحص یه ناظری قرار میده، یه وسیعی قرار میده، محضریش میکنه و امثال اینا. خب معلومه این کار کار خوبیه، طرح دعوام واجبه، از باب امر معروف، از باب نهی از منکر بر همه واجبه که طرح دعوا بکنم پیش قاضی و این کار درست بکنم. لذا مسئله اینه، قاضی داریم، نه قاضی هست، این قاضی نمیدونه که موقوفه در خطر است. یک کسی که موقوفه در خطره میدونه، در مقابلش منکرم نیست که بگه که در خطر نیست، متولی نداره، یا اگر متولی داره کم اهمیت اصلا به این چیزا نمیرسه. آقای این آقا، این آقا پذیرفته نمیشه، چرا دعوا پذیرفته نشه؟ دعوا پذیرفته میشه، آقای حاکم هم تفحص میکنه، اگر قول این مدعی درست بشه درست، اگر هم این مدعی بیانه داشته باشه که دیگه چه بهتر. آقای قاضی تفحص میکنه، تدسس میکنه، طبق این بیانه عمل میکنه، اگر هم طبق بیانه نداره دیگه کسی نیست قسم بخوره. و خود اون آقا اگر هم یک کسی بگه آقا اون جاها که منکر نیست، اگر این آقا بیانه نداره به جای قسم، به جای بیانه قسم میشینه که ما میگیم او قسم میکنه. اینم این مسئله، مسئله هفتمی که مرحوم سید دارن اینه که آقا آیا میشه مدعی و حاکم یک باشن؟ فهمان نه، برای اینکه در همین مثل این قبلی فرمان در هویت دعوا خابیده، این که باید ما مدعی داشته باشیم جداگانه، حاکمی داشته باشیم جداگانه، منکری داشته باشیم جداگانه. یتوقف الدعوا علی ثلاثه اشیاء و تداخل معنا نداره، این آقا هم مدعی باشه هم حاکم و بخواد روی ادعای خودش حکم بکنه. و به مرحوم صاحب عربه میگیم آقا مدعی العموم چه کار است؟ اصلا مدعی العموم یعنی اونجا که طرح دعوا نیست، مدعی نیست، منکر نیست، و این آقای مدعی العموم هم در عقوبات هم در انبان هر دو باید کار کنیم. این فساد اخلاقی را الان باید مدعی العموم یعنی دادگستری باید این فساد اخلاقی را از بین ببره. گفتنها خیلیه، هلیان پیش من کردیم و میکنیم و داریم میکنیم و قاضی ویژه درست کردیم و خب اینا خیلی خوب، اما حالا این فساد اخلاقی چرا هست؟ اون آقای قاضی باید به ناجا بگه، به نیرو انتظامی بگه آقا جلوشو بگیر. همش هم برمیگرده به قاضی. الان ما گله داریم از قضاوت برای این فساد اخلاقی، گله حسابی هم داریم که آقا تو مجری هم داری، نیرو انتظامی، سپاه، بسیج، هیئت آمرین بالمعروف ناهی عن المنکر، این همه بازوی تو، حسابی این فساد اخلاقی رو جلوش بگیر دیگه. اصلا مدعی العموم یعنی همین، این که مرحوم محقق میگن نمیشه مدعی حاکم باشه حاکم مدعی باشه، میگیم هم میشه مدعی حاکم باشه هم حاکم مدعی بشه، فراوان هم هست، یکی از سمتای همیشه دادگستری مدعی العموم بوده، دادگاه ها مدعی العموم میخواهم. مدعی العموم کیه؟ هم قاضی خودش مدعیست و هم خودش اجرای حکم میکنه. در اموال هم همینطوره، در اموال مدعی العموم باید جلوی حیف و میله را بگیره، مدعی العموم باید این آقایی که حیف و میل کرده بگیره این فسادهای اخلاقی رو، یه سه چهار نفرشون رو تو سه چهار تا خیابون به دار بکشند، دیگه اداره یا دست از حیف و میلشون برمدارن، یه چند تاشون رو اخراج کنن، تازیانه بزنن، دست از بد اخلاقیشون برمیداره. این بد اخلاقی که الان در دادگستری حکم فرماست، این بد اخلاقی که الان و کمکاری بیکاری که الان در اداره ها حکم فرماست، همهش تقصیر دادگستریه. آقای دادگستری مدعی العمومه، باید بره تو اداره ها ببینه چه خبره. مدیر کل اگر یه خانم پهلوش نشسته تو سرش بزنه، اون خانمه رو اخراجش بکنه، خود این مدیر کل رو از کار بندازه، دیش یه هفتش تا از این کار بکنه درست میشه. و این همش مدعی العمومه. و این حرف مرحوم سید که میگن که مدعی العموم نمیشه، یعنی مدعی حاکم باشه حاکم مدعی بشه، میگیم اتفاقا مدعی العموم یکی از سمت‌های قضاوت خیلی میتونه کار بکنه، خیلی بیش از اون وقتی که منکر در کار باشه، مدعی در کار باشه میتونه کار بکنه و خودش میره میبینه کار یا با بیانه کار بکنه. با بیانه میاد میگه که آقا این اداره من رفتم بعدش اینجوریه. خب اگر بیانه هست اون بیانه حکم میکنه، مدیری رو اخراجش میکنه، جدا زن و مرد از هم جدا میکنه. و بیانه میاد میگه که این یک میلیون رشوه خوب. خب بیانه حجته دیگه. و خود این آقا هم مدعی هستن، میفرسن این طرف و اون طرف، حکم اثبات میکنه، هم قاضی رو قضاوت میکنه، اجرا میکنه، در حالی که مدعیش مجریش، در حالی که مجریش مدعی. اونجا هم اگر بیانه داشته باشه میتونه. لذا اگر مال خودشو خورده باشن آیا میتونه یا نه؟ بله. اگر بیانه بیاد شهادت بده پیش مردم، مردم بگن بله این مال تو رو خورده، یقینی بشه پیش مردم و میتونه مالشو بگیره از مردم. حالا اونجا که مسئله دیگه هم هست، انشاءالله فردا در باره صحبت میکنیم که همشون من جمله مرحوم سید همین فرده ایشون را میگن که نه اصلا بدون دعوا و اینا خودش میتونه مالشو بگیره. اگر راستی مالشو خورده باشن خودش میتونه مالشو بگیره. مطلب تمام شد. حالا مسئله فردامون راجع به فصل دوم در بحث ما، توسل به چی برای استیفاء حقمون. صلى الله على محمد وسلم الله على محمد وآل محمد.